در نوبت دوم برنامه‌های امروز، من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده، خانم سیما معصومی راد صدا بردار و آقای هومن مرادی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. بخش دیگری از برنامه ها آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم. اما شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال کنید. و ما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. و اما اگه شنیدن برنامه‌ای رو از برنامه‌های رادیو گفتگو از دست دادید و یاد خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. و ما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از این رادیو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به اتفاق همکاران بسیار خوبم در خدمتون خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا همراه ما بمانید. تا دقایقی دیگر برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. با ما همراه باشید.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27-86-1035 در اختیار شماست. Thank you. شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه‌های امشب. همطور که خدمتتون عرض کردم، برنامه صوفیا به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک. نه، همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
دنیای خوب و رنگی در دنیای مجازی، دنیای خوب و رنگی در دنیای مجازی شود چهره خوبی با آن دنیا دمسازی. سرریز حرف خوبی از صفحه دکمه هاست، اینها حرف ما نیست، حرف های درمانده هاست. مرز زندگی خیش صفحه مانیتور لپتاپ، این همان زندگی است، زندگی بی آب و تاب. آرامش موسیقی از هدفون‌های بسیار، آری فراموش کردیم صدای زنده تار. قلم نویسندگی موش‌های صفحه مانیتور، کاغذ مچاله فراموش وقتی صفحه میشد پر. لپتاپ ها را ببندید، کاغذ بگیر به دستان، قلم ها را بردار و بنویس از آن دلی که در میان مستان. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. ایام به کام و روزگاران به آرامش. امشب هم در این برنامه در خدمت شما گرامیان هستیم با موضوعی متفاوت که در برنامه های صوفیا از این نوع موضوعات چالش برانگیز و خلاف آمد عادت تا به حال تجربیات گوناگونی داشته ایم. امشب موضوع ما بررسی مبانی فلسفی و جامعه شناختی متاورس است. همراه ما در این برنامه با پژوهشگران و اساتیدی که دعوت کرده ایم بمانید.
موسیقی
خب جناب آقای سجاد سجودی پژوهشگر علوم شناختی در استودیو میهمان ما هستند و اساتید دیگر هم به جمع ما از طریق خط تلفن خواهند پیوست که این موضوع رو با هم به گفتگو بنشینیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب سجودی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما دکتر ادبی محترم و شنوندگان محترمتون در برنامه صوفیا، خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای سجودی. خب بحث متاورس بحث جدیده در کشور و موضوعی است که آگاهی ما در مورد او بسیار کمه، آگاهی که شاید در جنبه‌های مختلفی نیاز به نوعی ایضاح و نوعی پرداختن مفهومی اولیه هم به او باشه. اصلا متاورس چیه و در واقع اتصال زندگی واقعی و دیجیتالی اینجا به چه معناییه؟
عرضم به حضورتون مثل همه حوزه‌های تکنولوژی که در واقع آهسته آهسته و به صورت انتشاری وارد زندگی روزمره ماها شده، متاورس هم همینطوری قرار هست که در آینده در واقع انتشار پیدا کنه تو زندگی هامون. یعنی اینطوری نیست که یک روز متاورس نداشته باشیم و حالا از فردا قرار باشه متاورس راه اندازی بشه. با توجه به تبلیغاتی که توی رسانه ها صورت میگیره به نظر میاد که خب تا دیروز ما متاورس نداشتیم، الان از فردا قراره داشته باشیم. خود کلمه متاورس تشکیل شده از در واقع دو تا واژه، متا و یونیورس، که در واقع کوچیک‌تر شده این واژه و مخفف طوری به صورت متاورس.
پس اون ورس به معنی آیه نیست.
خیر، به صورت در واقع از یونیورس هست، در واقع یک دنیای فرای این دنیایی که ما در واقع توش هستیم. باز هم من حالا شخصا فکر میکنم که این عنوان بیشتر عنوان تبلیغاتی هست که ضمن این که حالا قشنگی های خودشو داره، از اون طرف میتونه اون چیزی که حالا ماها هممون فکر میکنیم نباشه.
چون یعنی چه چیزی که فکر میکنیم نباشه؟ چه چیزی قراره باشه که شما میگید شاید اون نباشه؟
دقیقاً چون نمیدونیم چی قراره باشه، به خاطر همین یه جورایی بذار من یه ذره بیام عقب‌تر و اینکه ببینیم متاورس قبلا داشتیم تا حالا یه چیزی شبیه این یا نه. ما قبلا تو مثلا سال 2000 حدود مثلا 22 سال پیش ما یه بازی رو داشتیم به اسم سیمز، یه بازی مشهوری هم بود، خیلی یعنی به اندازه این شهرت این بازی جهانی بود، در حدی که مثلا 5 بار توی کتاب رکوردهای گینس رفت و حالا از جمله این که مثلا پرفروشترین بازی آنلاین شد و این هم در واقع سرواژه های دسیمیولیشنز بود به معنی شبیه سازی شده و یه دنیایی بود که بیشتر بازی بود، یعنی آدما میتونستن برای خودشون آواتار یا اواتار درست کنن و توی اونجا توی اون دنیا حضور داشته باشن، به شکل دیجیتالی توی اون دنیا حضور داشته باشن توی بستر اینترنت. خب بعد از اون دوباره سکند لایف رو داشتیم، یکی دو سال بعدش سال 2003 سکند لایف اومد روی
بازی کار. اول سیمز بود.
بله بله، البته سیمز بازی های ورژن های مختلف در واقع نسخه های مختلفی رو منتشر کرده، مثلا همین آخریش سیمز 4 فکر میکنم بود سال 2020 منتشر شد. من خودم شخصا بازی نکردم ولی همچنان بازی هست، یعنی درسته که اون تو پول واقعی خرج میشه و میتونن آدم ها مثلا زمین بخرن، ساختمون بخرن، همه چیز به صورت سیمیولیشن شده، به صورت در واقع شبیه سازی شده، اما همچنان بازی هست. سکند لایف هم همینطور تقریبا، اون هم به صورت یه بازی هست، این یک ذره بیشتر بیزینسیه سکند لایف، اون بیشتر میتونیم خرید و فروش توش انجام بدیم، چیزهای مختلفی بخریم مثل همین زمین یا مثلا شکلک های مختلف، ایموجی ها، از اینجور چیزها رو میشه خرید و فروش کرد توش. اما چیزی که اینا کم داره و متاورس در واقع داره، حالا اون چیزی که شرکت متا داره ادعا میکنه، یه چیزی غیر از ایناست. یعنی اونا دارن الان اون چیزی که برای متاورس دارن ادعا میکنن، اونا دارن میگن که اولا که گیم نیست، بازی نیست، اونا دارن میگن اصلا یونیورسه، یه دنیاست، دنیای دیجیتالی هست. خب توی مثلا سکن لایف یا توی سیمز مالکیت رو یه شخص سومی در واقع تایید میکرد که مثلا این زمین مال یه آقای مثلا مال شما هست یا مال یه کسی دیگه ای هست. اما یه مشکلی به وجود می اومد اینجا و مشکل این بود که در واقع سنترالایز بود یا مرکزی شده بود، تمرکز داشت، یعنی اینکه همه چیز متمرکز بود در دست صاحب اون سیمز، در دست صاحب سکند لایف. خب ولی تکنولوژی های امروز داریم که این مشکلات رو برطرف کردن. مثلا تکنولوژی بلاکچین یکی از مهمترین تکنولوژی هایی هست که کمک کرده که مالکیت دیسنترالایزد بشه، یعنی مالکیت تمرکز زدایی بشه. حالا که تمرکز زدایی بشه دیگه لازم نیست یه شرکتی مثل سکند لایف، مثل سیمز یا هر شرکت دیگه ای اون زمین ها رو مثلا همه رو داشته باشه. حالا اون زمین در واقع وقتی دیجیتالی باشه نامحدود هم هست دیگه. حالا همه اون زمین ها رو بفروشه به کاربران مختلف با قیمت های مختلف که حالا دوباره قیمت هاش هم کم و زیاد میشه بر اساس مسائل اقتصادی. این بلاکچین اومد این مشکل رو حل کرد. یعنی الان تکنولوژی ما داریم، حالا من خودم متخصص بلاکچین نیستم ولی در این حد میدونم که تکنولوژی هست که توی اون میتونیم ثابت کنیم که یه چیزی مال یه نفر هست، یک دارایی دیجیتال، در واقع دیجیتال اسست مال یک نفر هست و این ثابت کردن این قضیه چون توی یک فضای عمومی منتشر میشه که هر کسی دارایی‌هاش چی هست خیلی ساده است.
بله.
و دیگه لازم نیست که شخص سومی بیاد شهادت بده که این مثلا این زمین دیجیتال یا هر چیز دیگه ای مال مثلا فلانی هست. مشکل دیگه ای که سکند لایف و سیمز داشتن کیفیت پایینشون بود. هنوز هم که هنوزه، اگه اینا رو چک کنیم نگاه کنیم گرافیک خیلی بالایی ندارن، کیفیت خیلی بالایی ندارن.
ولی متاورس داره.
ادعا میشه که قراره یه سری گجت هایی در واقع بیاد، حالا به اینا میگن عینک های ویرچوال ریالیتی یا آگمنتد ریالیتی که میشه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، به اینا میگن گوگل اگه اشتباه نکنم، گاگل، که حالا به هدست یا مثلا گلاسز هم بهش میگن، یعنی ستی که روی سر قرار میگیره و عینک هم بهش گفته میشه. خب وقتی این قرار، وقتی اینجوری باشه در واقع ما نیاز داریم به یه حجم عظیم دیتا که جابجا بشه، یعنی اطلاعات خیلی زیادی باید توسط این هدست ها جابجا بشه و خب بستر اینترنت روز به روز داره پیشرفت میکنه. با توجه به تکنولوژی های جدید نسل پنجم و نسل ششم که در آینده قرار هست بیاد، اطلاعاتی که میتونه رفت و آمد بشه بین در واقع دیوایس ها، بین سخت افزارهای مختلف، به شدت سرعتش میره بالا و وقتی سرعت بره بالا اون موقع در واقع میتونیم به صورت های دفینیشن یا کیفیت، میتونیم به صورت کیفیت خیلی بالا این اطلاعات رو در واقع رد و بدل کنیم و اینا رو شبیه به یک، بیشتر شبیه به یک دنیا ببینیمش تا اینکه یک مثلا محیط شبیه سازی شده یه بازی.
درست. بسیار خب، بحث رو با تعریف متاورس با آقای سجاد سجودی، پژوهشگر حوزه علوم شناختی و پژوهشگر فلسفه علم آغاز کردیم. جناب آقای نواب‌پور، پژوهشگر حوزه فقه و علوم معرفتی دینی، هم همراه ما هستند. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان و خدمت شما بزرگواران و مخصوصاً آقای سجودی عزیز در خدمت ما هست.
جناب آقای نواب‌پور، فلسفه ایجاد متاورس رو از زبان شما هم بشنویم. در برنامه صوفیا نگاه ما به موضوعات تخصصی فلسفی است یا حوزه‌های بین رشته‌ای که بخشی از او به فلسفه باز می‌گردد. ایجاد این فضای مجازی حقیقی در واقع و ارتباط میان این فضای مجازی حقیقی رو از شما بشنویم که فلسفه ایجاد متاورس چیه؟
بله، من خیلی از مطالب های سجودی بزرگوار گفتن، خیلی هم دقیق گفتن. من شاید با یک زبان دیگه همون مطلب رو بخوام تکرار بکنم. این واقعیتش اینه که دنیای مجازی و بحث متاورس خب بحث قدیمی هست، یک در واقع پدیده و ظهوری نیست که بگیم که الان امسال یا سالیان اخیر این اتفاق افتاده. اما در سالیان اخیر مخصوصا از در واقع سال گذشته دیدیم که یک ترند عجیبی شکل گرفت در این خصوص که دلایل خاص خودش رو داشت، که حالا از خود ریبرندینگ فیسبوک بگیریم تا در واقع افزایش رمزارزهای حوزه متاورس که باعث شدش که متاورس بیاد سرتیتر توجهات عموم مردم، مخصوصا فعالان حوزه رمزارز و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و سایر فعالین که به این حوزه علاقه من بودن. چرا؟ چون همونجور که در واقع دوست بزرگواران فرمودن، این بازی های حالا مجازی بگیم، این زندگی دوم از دو دهه پیش وجود داشته، یه مدتی خیلی استقبال شد نسبت به اون بازی ها و اون در واقع نرم افزار ها، و بعد از یک مدت کوتاهی این در واقع آتش و این در واقع جذابیتش از بین رفت.
خب الان ببینید، ما یه مقداری مباحث رو صحبت کردیم با سجودی، یه مقداری مباحث رو از منظر دیگه از زبان شما بشنویم. الان دنیای متاورس چه چیزی رو میخواد به انسان عرضه کنه که پیشتر نبوده است؟ زیستن در یک عالمی ورای این عالم، یا به تعبیر فیلسوفان دون این عالم، که برای او جذابیت بیشتری داره، یا کشیدن او از فضای زندگی مدرن ملال آور به یک فضای فانتاستیک جدید، به یک فضای در واقع میانی جدید؟
این واقعیت اینه که توی زندگی هر آدمی یک سری انتخاب‌هایی وجود داره و در واقع وجود داره که یک سری محدودیت‌هایی وجود داره که انتخاب خودش نبوده، و در واقع انسان از حالا سالانه قبل، خیلی سالانه قبل، به دنبال این بوده که یک فضایی ایجاد بکنه، یک دنیایی ایجاد بکنه که تماما بتونه به انتخاب خودش باشه، بتونه محل زندگیش انتخاب کنه، بتونه در واقع خانوادهش رو انتخاب بکنه، تمام در واقع چیزایی که در ذهنش هست انتخاب بکنه، و این توی دنیای مجازی متولد بده که سالیان سال در واقع دنبال این حوزه بودم. جذابیت این حوزه اصلا همینه که هم میتونم صفر تا صدش به انتخاب خودم دنیایی بسازم که خودم دوست دارم، فارغ از همه محدودیت‌هایی که در زندگی واقعی وجود داره. اما این مسئله تو سالیان قبل خب نتونست موفقیت لازم رو کسب بکنه، به دلیل همین مسئله‌ای که آقای سجودی فرمودن، زیر ساخت لازم برای در واقع متاورس و اون زندگی دوم وجود نداشت. چرا؟ چون برخی چیزا بود که اون را از واقعیت مینداخت، از جمله چی؟ از جمله اقتصاد دیجیتال.
بله،
که گفتم بحث مالکیت دارایی دیجیتال رو ما بستری نداشتیم تا قبل از این، یا بحث پولی، یعنی شما توی یک دنیایی در واقع باید ایجاد بکنید که اقتصاد اون هم واقعی باشه، دست یک فرد متمرکز، یک فرد خاص و شرکت خاص نباشه، به طور کاملا آزادانه بتونی تو اون دنیا تعاملات انجام بدی، که یکی از مهمترین تعاملات، تعاملات اقتصادی، بحث خرید و فروش و مالکیت در واقع زمین، بحث در واقع پولی که اونجا ایجاد میشه، این با در واقع بحث رمزارزها و فناوری بلاکچین این هدیه رو آورد برای در واقع زندگی دوم و اون زندگی مجازی. و برای همینه که میبینیم این در واقع در سالیان اخیر ترند شده و اون نقصش هم دیگه